بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. جمع‌بندی و تحقیق درباره استدلال به اجماع نسبت به اعتبار براءت. آراء صاحب نظران از جمله بعد از تطور اصول که بحث را صریحاً عنوان کرده اند، شیخ انصاری محقق خراسانی محقق نائینی سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات اعلام فرمودند که استناد به اجماع در اثبات مطلوب، یعنی برای اثبات اعتبار اصالت البراءت، درست و کامل نیست. نتیجتاً پس از که اجماع در این رابطه به عنوان یک دلیل کامل قرار نگرفت، به طور طبیعی اجماع در این مسئله به عنوان مؤید قرار می گیرد. برای شما افاضل گفته بودم که یک اصطلاح ذهنی در بحث ها وجود دارد و آن این است که یک دلیل مثل روایت اگر اعتبارش کامل نبود ولی صدق روایت در کار بود، پس از که تحقیق به عمل آمد و اعلام شد که دلیل شرایط دلیلیت را ندارد و دلیل کامل نیست، به طور طبیعی در مرحله مؤید قرار می‌گیرد. اعلام نشده در مرحله مؤید قرار می‌گیرد، که باز هم گفته بودم مدرک دارای سه درجه هست، درجات دارد. درجه اول که درجه کامل مدرک هست، عنوان دلیل به خود می‌گیرد. درجه دوم که از مرحله دلیل بودن پایین بیاد، عنوان مؤید براش صدق میکند. و درجه سوم در مرحله اشعار قرار میگیرد، مشعر است. درجات مدرک است. بنابراین نتیجه بحث ما تا الان این شد که اجماع در جمع ادله اربعه که برای اعتبار براءت عنوان شده بود در سطح مؤید است نه دلیل. این جنبندی بود که از آراء صاحب نظران به عمل آمد. اما تحقیق در باره اجماعی که نسبت به براءت گفته شده است، اولا آنچه که تحقیق اعلام می کند این اجماع قدماست. با دقت در کلام قدما این نتیجه به دست میاد که قدما میگویند در مورد براءت اجماع بین فقهای امامی وجود دارد. مدرک، منبع، کتاب اعتقادات شیخ صدوق که یک جلد هست، علی ظاهر صفحه 102، بله یک جلد هست، صفحه 115 می فرماید باب حضر و اباحه، ضمن بحث از حضر و اباحه می فرماید اعتقادنا فی ذلک ان الاشیاء کلها مطلقتون حتی ان اعتقادنا فی ذلک، آقای لکرانی بنویسید، اعتقادنا فی ذلک ان الاشیاء کلها مطلقتون حتی یرده فی شیء منها نهیون. این متنیست که از خود کتاب برای شما آوردم. شیخ انصاری هم مضمونش رو نقل میکند. منظور از این نقل از این متن چیست؟ میفرماید که تمامی اشیاء در حالت اباحه شرعیه هستند که از جمله این اشیاء شبهه تحریمیه است و در شبهه تحریمیه حکم اباحه شرعیه یا براءت ذمه هست تا وقتی که در مورد آن شیء خاص نهی مخصوص وارد شود. این متن بود. نکته اصلی در این متن چه چیز است؟ احسنتم، اعتقادنا، یعنی مسلک فقهی ما، یعنی آن حکم فقهی پیش ما امامیه این است و به این معنا که پیش ما امامیه این حکم مسلم و در حد اجماع و بلا خلاف وجود دارد که نتیجهش می شود وجود اجماع محصن عندل قدما. مؤیدی هم بگم بعد سؤال شما. مؤید این مطلب کتاب سرائر فقیه حلی قدس الله نفسه الزکیه، اول کتاب اوائل کتاب صفحه 3 به این مضمون میفرماید که مسئله براءت ذمه در مورد شک در مورد شک در حرمت شیئی مورد اتفاق محصلین است. این کلمه اصلیش اتفاق المحصلین، مورد اتفاق محصلین است، یعنی اجماع بین اهل علم، فقها و علما. همه اهل علم اتفاق دارن که در مورد مشکوک الحرمه و مشکوک الحکم از براءت ذمه است. در نتیجه مراجعه و ارائه این دو منبع، این حقیقت به دست آمد که نسبت به براءت اجماع محصل عند القدما وجود دارد، اجماع که قدمایی باشد و محصل باشد از اعتبار درجه اول برخوردار است، تا بدان جا که گفته می شود اعتبار اختصاص دارد به اجماع قدما، یعنی دلیل اجماع قدماست و اجماع متأخرین اعتبار ندارد، یعنی دلیل نیست، در حد مؤید است. پس این نکته هم یادمان نرود. عنایت کنید توضیحی درباره شناسایی اجماع منقول و اجماع قدما یا بیان فرق بین اجماع منقول و اجماع قدما. سوال اگه یادتون نرفت بگید.
سوالی که داشتم چون خیلی فهمیدم این اساسی بود یا اون اجماع یه دلیل لغوی تا با خوشید کردن اصلاحی اصلاحی نمیشه. اگر اینها داشته چی بود مردی که شما برمیده میگه اعتباره ها بیزاره که من در اشیاء کلها ها ماسی یا فرد این مطلقه بر دو چیز میشه شده به رضا کنیم، یکی بس اصلاحات برابر یا اصلاحات فکر، یکی اصلاحات برابر. خب اصلاحات برابر اصلاحات رو که وقتی دوتا در این جا بشن بگه نمیشه بشه استناد کرد بگه مختص اصلاحات برابر باشه، یا مثلا اون دستان که معید آورید است در روی هدی رفتر بلد ایشون هم من اینطور در مورد میتوانه شک در محمد شک این مورد تا محسن است مسئله براقت زمینه، براقت زمینه هم میتونه مستند به اصالت تل باشه هم مستند به اصالت رو براقت. بنابراین این اجماع نمیتونه دلیلی باشه که ما بهش استناد بکنیم.
جزاکم. سؤال آقای زندی را از خارج گوش بدید بعد برگردیم برای ادامه بحث. ذهن ایشان رفته است به جایی که ممکنه اجماع به اصطلاح قلمرو اجماع اصالت الحل باشه. شما در ابتداء بیان شیخ صدوق دیدید که فرمود الاشیاء ان الاشیاء کل مطلقتون. مطلقتون معناش این است که آزاد است، مسئولیت ندارد و تکلیف آور نیست. این ذهن شریفتون هم هست که یکی از مدارک اعتبار براءت اون روایت بود که کل شیء مطلق که شیخ انصاری فرمود دلالتش بر براءت اظهر است از بقیه. بعد از که مطلقتون گفت یعنی مسئولیت ندارد و اشتغال ذمه در کار نیست تا اینکه نهی خاصی وارد بشه، دلالت این متن نص نیست، نص از روایات بیان خود شیخ صدوق است، واضح و صریح است در این که اشیاء کلها در حالت آزادی هست بدون مسئولیت و تضییق تا اینکه نهی وارد بشه، مستقیما با براءت منطبق است طبق ظهور و فهم. و اگر شما گفتید حل را هم فرا گرفت عیبی ندارد، می شود حل را هم بگیرد، فرا گرفتن حل اشکالی ایجاد نمی کند. بسیار عالی. اما
از اعتقاد ما از کجای اعتقاد ما محصل داریم؟ چون من ممکنه اعتقاد
از دلیل دیگر آمده باشد. از روایاتی که در منابع ارشی وجود دارد این اعتقاد ما از اونجا
محصل با مدرکی در ذهن شریف شما اختلاط پیدا کرد. ما تعبدی نگفتیم، محصل واقعیت است، واقعیت توافق که وجود داشته باشه میشه محصل. محصل در برابر منقول است، تعبدی در برابر مدرکی است. ذهن شما رفت به طرف مدرکی که گفتید شاید این مدرکی باشه. ما فعلا مدرکی را در دو قدم بعد صحبت میکنیم. فعلا اجماع محصله، این توافق، این توافق آلا اون مطلب بعدیست. اجازه بدیم. نه، بنابراین محصل بودنش پس از که فقیه بزرگ شیخ صدوق می فرماید که اعتقاد و نا، او صاحب مکتب فقیه فقه اهل بیت است، یعنی مکتب فقهی اهل بیت بر این است اجماع محصل و موجود است. و اتفاق المحصلین هم که گفت چه شد؟ تأیید بر مطلب شد. اینجا سوال برای شماست که این نکته هم جز انکاتی است که احیانا مورد اغماز است. فرق بین اجماع منقول و اجماع قدما در بد و رأی یک شبهه به ذهن وارد می شود یا یک اختلاط و خلط که اجماع قدما اجماع منقول است. چرا؟ چون که در تعریف اجماع منقول آمده است که یک اجماع که در تاریخ گذشته وجود داشته باشد، برای زمان بعدی وجود ندارد اما نقل می شود، این اجماع منقول است. و اجماع قدما که در عصر متأخرین وجود نداشته باشد نقل شود اجماع منقول است. این گونه تخیل می شود اما واقعیت این نیست. اجماع منقول آن است مثل حدیث مرفوعه که در رجال بگیم باید کلمه رفعه داشته باشد. یادتونه دید حدیث مرفوعه باید رفعه داشته باشد. مثال در اجماع منقول هم باید کلمه نقل ذکر شده باشد، نقل الاجماع، ادعی الاجماع، هناک اجماع منقول. نقل به چه صورت؟ میگد که در این مسئله اجماع نقل شده است. دیگه در تحققش که کی بوده نبوده کار نداریم، این اجماع منقول. اما اگر علی تحقیق بین قدما دیدیم در اصطلاح میبینی که شیخ طوسی میفرماید علیه اجماع الفرقه یا علامه حلی میفرماید که علیه علما اونا اجمع. عصر گذشته است ولی اون اجماعها اجماع معقول نیست، محصل است، موجود است در عصر قدما. بنابراین تا به اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که نسبت به مدلول براءت اجماع محصل بین قدما وجود داشته است. اضافه کنید اضف الی ذلک که اجماع که در بین قدما وجود داشت و دارد بین متأخرین هم همین اجماع وجود دارد و محقق است. به عنوان مثال پس از زمان شیخ انصاری تا زمان سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات که مراجع شود، در مورد شک در تکلیف بلا اشکال می فرمایند که اصل براءت ذمه است. پس یک اجماع است دارای یک هیکل عظیم که از قدیم تا عصر حاضر وجود دارد. اجماع با این خصوصیت و با این عظمت قطعا خالی از اعتبار نخواهد بود که ساختار اجماع می شود ساختار اجماعی که از جمع ادله اربعه هست، چون اجماعی که در جمع ادله اربعه قرار می گیرد یکی از خصوصیتش این است که اجماع بین المتقدمین و بین المتأخرین باشد، قد نشده باشد متأخرین مخالفت نکرده باشند. تا اینجا که فهمیدیم عنوان کنید رفع اشکالات، ظاهرا به اشکالات اضافه می‌کنم. حالا همین که من میفهم زهرخانی دارم فهمش. شما رو میدونم ذهنتون پیشا پیش حرکت میکنه. رفع اشکالات به حساب اخباری، مدرکی، عقلی اینا رو تعرض میکنه. فقط حوصله کن. درباره این اجماع اشکالاتی گفته شده است. اولین اشکال این است که دیدیم در کلام محقق خراسانی آمده بود اجماع منقول، گویا اجماع در مورد براءت اجماع منقول است. در مورد توضیح نمیگم رد و جواب، که مسلک ما رد بر اعاظم نیست، میگیم در مورد رأی محقق خراسانی توضیحی داریم. ایشان فرمودند اجماع منقول، میگیم درست است. ایشان بر اساس نگاهی که بر رسائل دارند و در کتاب رسائل اجماع منقول عنوان شده است، اجماع منقول عنوان میکند. درسته، از اون جهت اجماع منقول است، قبول. و شیخ انصاری هم که نقل اجماع را ذکر میکند، بازم درست است. قطعا دیده باشند که بعضی از صاحب نظران اجماع را نقل کرده باشند، این نکته هم جدید است. باید توجه کرد که اجماع منقول با اجماع محصل منافات ندارد. یک محققی بر اساس مرور سطحی فی نبرت عابرت به اجماع بر میخورد و اجماع را نقل میکند. صاحب نظر دیگر فحص میکند از تحقق و حصول اجماع بهره میگیرد. بنابراین مضافن بر این متنی را که از شیخ صدوق و فقیه حلی نقل کردیم، جای شبهه برای تحقق اجماع بین قدما باقی نمی ماند. اشکال دوم، بسیار و سؤال جاش خیلی موتور دورش حساسه، اجازه بدید سؤالات شما آخر این دور تا همونجور فاهمه خیلی ظریف بافت خراب نشه. اشکال دوم که عبارت است از اینه که این اجماع در صورتی که اجماع هم باشد اجماع مدرکی است، که ممکن است مدرکش حدیث رفع باشد و اجماع قدمایی هم باشد مدرکی که شد اعتبار ندارد. در جواب این اشکال میگیم اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا اشکالی که نسبت به اجماع مدرکی وجود دارد مبنایی است، بر مبنای صاحب نظران قبل از تطور اجماع مدرکی اشکال نداشته است، بر مبنا صاحب نظران بعد از زمان شیخ انصاری تطور اصول اجماع مدرکی مورد اشکال است. پس اصل اشکال مستند به امری است که آن امر مسلم نیست، مبنایی است. معلوم شد؟ این اولا. و ثانیاً اجماع ما که اشاره هم شد در حدی است که اوج گرفته تا به اندازه تسالم رسیده است، و ما در بحث اجماع گفتیم که اگر توافق آرا در حد تسالم برسد اشکال مدرکی در کار نیست، چون که اعتبار تسالم در حقیقت اعتبار امر ضروری مذهب است. ثالثاً در اجماع مدرکی اشکالی که گفته می شود اختصاص دارد به اجماعی که متعلق باشد به بحث فقهی و فرعی. اجماع در فرع فقه، اجماع در بحث فقه باید مدرکی نباشد، اما اجماعی که در بحث اصول است از اساس اولا مورد اشکال صاحب نظران نیست، چون صاحب نظران اون دلیل فقهی را اعلام میکنن که باید تعبدی باشد، اما از ابتدا قلم رو من و اشکالشان فقط اجماعی است که مربوط به بحث فقهی است، اما اجماعی که مربوط به بحث اصول باشد از ابتدا من این نشده است. سرش هم این است که در حقیقت گفته بودیم در حقیقت توافق آرا در بحث فقهی اجماع است و توافق در بحث اصولی اجماع نیست، اتفاق است. فرق است بین اجماع و اتفاق، اینا گفته بودیم. بنابراین از اساس اون اجماع این نیست که گویا پره اشکال شما آن را بگیرد، خارج از این ماجراست. هر که در این حلقه نیست خارج از این ماجراست. با این توضیحی که دادیم، این اشکال مدرکی بودن هم حل شد. اشکال سوم که عبارت بود از اینکه اجماع در مسئله عقلی جا ندارد. اگر شما فرصت بین دو تا درس رو به ما بدید که این مطلب رو کامل کنیم و درس فقه تفسیر رو دیرتر بیایید، چون یه تکه کوتاه مونده این قیچی کنیم. انا امتثل امرکم. اگر اینو کامل نکنیم حیفه دیگه، چون یه بافت ظریف دارد تا پس فردا بیفتد یا حضرت عباس. اجا آقای نعیمی بعد از تعطیل برای ما یه چای اینجا میاره، دیگه در دفتر نمیره و درس بحث تفسیر با چند دقیقه تأخیر شروع میکنه، این کامل میشه. و اما اشکال چهارم شد دیگه، سوم که اجماع در مورد دلیل عقلی راه ندارد. این اصطلاح هم توجه کنه اینجوری، اصطلاح معروفی است که اجماع در مسئله عقلی جا ندارد. از این اصطلاح هم استفاده کردیم که اجماع در مسئله عقلی و عقلائی جا ندارد. قبول داریم اشکال واردی است. محقق نائینی فرموده بود، سیدنا الاستاد هم فرموده بود که اگر بنا بشود قبح عقاب بلا بیان مورد اجماع باشد، اجماع در امر عقلی راه ندارد. قبول. بسیار مطلب خوبی است. اما در جواب یا در توضیح گفته می شود که این توافق آرا اجماع نیست، بلکه یک اتفاق آراست، نه اجماع. سمعا و طاعتا، اجماع نیست، اتفاق آراست. ونگهی اتفاق آرا اگر محقق بشود در امر اخلائی و در امر عقلی، قطعا ایفاء نقص میکند. چرا؟ چون اتفاق آرا در امر اخلائی سیره درست میکند و در امر عقلی اتفاق کل اخلا نسبت به یک امر عقلی آن امر عقلی را قطعی مسلم ضروری درست میکنند. ضروری بودن امر عقلی از توافق آراء کل به دست میاد و امر ضروری عقلی قطعا از لحاظ فقه و شرع هم دارای اعتبار است. در نتیجه قبح اقام بلا بیان و قواعد مصانخ آن، مثلا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قوی، یک قاعده عقلی است. دو، دفع ضرر مفسده خطیره، یک قاعده عقلی است. سه قبه عفوان سه آفرین آفرین احسن احسن قاعده اختلال نظام اجتماعی یک قاعده قطعی عقلی است. چهار قاعده قبح اخاب و بلا بیان یک قاعده عقلی ضروری است. این قواعد مورد توافق کل اقلای عالم است، یعنی یک حکم مورد توافق از کجا ناشی می شود؟ از حکم عقلی ضروری قطعی. پس از که قبح عقاب بلا بیان مورد توافق اقلا بود، این توافق اجماع نیست ولی اتفاقی است بلا شبهت کارساز و تأثیر گذار. در نتیجه اجماعی که در باره اعتبار براءت مورد استناد قرار می‌گیرد، بدانیم که اجماع قدماست، از اعتبار برخوردار است. و اگر اشکالات محققانه پس از تطور رو در نظر بگیریم، در نهایت امر در باره براءت عقلی هم توجه کنیم، میگیم توافق کل تحت عنوان اجماع نیست، تحت عنوان اتفاق آرا است و از اعتبار قطعی برخوردار است. بحث استناد به اجماع درباره اعتبار براءت الحمدلله تعالی به لطف و کرم مولا کامل شد. بازم برای شادی روح سیدنا الاستاد صلوات ختم کنیم.